بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى یوم الدین. خب بحثی که روز گذشته از فرمایشات مرحوم آزادین عراقی به دست آمد، ایشون میخواستن این نکته رو برسونن که فرق است بینی که ما علم اجمالی را مقتضی بدانیم برای تنجس و بین اونجایی که علم اجمالی را علت تامه بدانیم. فرمودن در اونجایی که علت تامه باشه به هیچ وجه در اطراف علم اجمالی نمیشه اجازه ترخیص بدیم که دو طرفش بیرچه این طرف چه اون طرف هیچ کدوم به حده ماش هم نمیشه اجازه داد. ولی اگر به معنای اقتضا باشه ممکنی عیبی نداره، مثل اونجایی که اصل طهارتی که ایشون اشاره کردن که به تعارض ساقط بشه، قهرن اصالت و طهاره اون طرف که دیگه معارض نداره حکم بکنه به طهارت احدهما. بنابراین چون علت هم که علیت نداره که بگیم علم اجمالی، علت هست که وجوب الموافقت القطعیه، حرمت المخالفت القطعیه این که توش نیست، پس اشکال نداره علل اقتضا یجوز و اما علل علیه لا یجوز. ایشون فرمایشون اینجوری بیان کردن. امروز ما بخواهیم اضافه کنیم این نکته را که چه بسا ممکنه در بعضی موارد حتی به صورت اقتضایش هم بگیم جایز نباشی، حالا علتش تامه که معلوم سرجا خودشه، بلکه علل اقتضا هم اگر بگیم علم اجمالی مقتضی تنجس هست بازم جایز نباشه، با این تقریبی که الان میخوام محضرتون اشاره کنم که با به عنوان بر ربما یمکن ان یقال. فرمودن در اینجا صحبت این کده که اگر شما مسئله علم اجمالی را موضوع قرار ندیم من لزوم الاحتیاط و الاجتناب الکلیهما، اگر آمد و فرض کنید علم اجمالی را مانع ندانیم، چون برابر اقتضا هم که انه میخواد مانع نباشه، چون بزرگوارا رو علیت مانع میدونن رو اقتضا، ما گفتیم اگر قرار باشه علم اجمالی را مانع ندانیم در این که باید از هر دو اجتناب کنیم، کان مقتضا جریان استصحاب طهاره فی طرف معینن و الحکم به طهارته جزمن به تعبد. خب الحمدلله همتون اهل فضل و کمالید، عبارت مشخصه. در عبارتی که ایشان اشاره کردیم این است که اگر بنا بشه که ما استصحاب رو در یکی این دو طرف استصحاب حالت سابقه داشته باشه، معینن یکی از اینها تعینن این استصحاب داشته باشه و بخواد استصحاب جاری کنیم به طهارت ماه و المعین، بیان بگیم اون معینه طاهره، علم اجمالی هم بذارید که علم اجمالی رو خودش مانع نداریم چون علل اقتضا. اگر استصحاب طهارت در یکی آمد قهرن نتیجه استصحاب طهارت چیه؟ جذب به تعبده که تعبدن بگو این ظرفی که درش استصحاب جاری شده این ظرف پاکه، با استصحاب تعبدن باید بگیم این پاکه، چون سابقا هم پاک بوده الان هم شک مونم پاکه، استصحاب طهارت میگه بگو پاکه. خب اگر استصحاب طهارت بیاد این بگه این پاکه، قهرن اون دیگری ظرف دیگر مثل از قبیل شبه بدویه با قول ما انحلال پیش میاد، پوسیانده واضحش کنم، اگر بشه استصحاب در یکی معینن جاری بشه قهرن نتیجهش انحلال علم اجمالیه، علم اجمالی منحل میشه. چرا؟ نسبت به اون فردی که استصحاب جری شده یقین به طهارت پیدا میکنه، به دلیل استصحاب میگیم هو قطعا طاهرون تعبدن. وقتی این طاهر شد تعبدن، میریم سر اون یکی، نمیدونم طهارت داره یا نداره، قهرن این شبه بدوی میشه. شبه بدوی که شد، نتیجه شبه بدوی چیه؟ نمیدونم. اینه کل شیء طاهر، کل شیء طاهر میگه اگه شبه داری این پاکه یا نجسه، کل شیء طاهر میگه پاکه. عجب چطور شد؟ مثل یه سر با کلا رفت. اینجا سر با کلا رفت. چرا؟ برای که یک طرف استصحاب طهارت گفت پاکه، اون طرف هم قاعده طهارت گفت، چون شبه بدویه شد دیگه، علم اجمالی هم منحل شد دیگه، اونورم قاعده طهارت درست شد. خب حالا که قاعده طهارت میگه اونم پاک، اونم پاک، چی میشه نتیجه؟ نتیجه که بعد از هر دو میتونم استفاده کنم، هر دو رو میتونم استفاده کنم. خب اینی که بتونم از هر دو استفاده کنم، میدونی چی لازم میشه ها؟ 100% لازم میشه که من اذن در معصیت داده باشم. چرا؟ برای که من علم دارم که این احد و نجسه. فرض ما اینجاست، علم اجمالی من اینه، من میدانم نعلم و بتها به نجاست احد و لعنائی، من علم دارم به این که نجسه. قطع حضرت عبالفضی قسم میخورم که یکیش نجسه. خب شما آمده چیکار کردی؟ طهارت بیادی کردی، گفتی با استصحاب اینم پاکه، به قاعده طهارت اونم پاکه، پس نجسه کجا رفت؟ ها؟ چی میفرمایید؟ رسالتون چی نوشتید؟ پس نجس چی شد؟ عجب، نتیجه این شد. اگر علم اجمالی را مانع بدارید به علت تامه خوبه، حرفی درش نیست. اما شمای که علت تامه نمیدونید علم اجمالی را، یا دیگه علیت نداره، بخواید با این قواعد اصولی بری جلو، نتیجهش اذن فی المعصیت و اذن در معصیت، هم گفتیم امکان پذیر نیست که اذن در معصیت داده بشود. و همین وجه فرق را میگیره که چی؟ وجه فرق بین شبهه بدویه فی اطراف علم اجمالی المحصوره و شبهه بدویه ابتداییه. آها، کل شیء طاهر هم در اینجا هم میخواد جاری کنید، هم میخواد در شبهات بدویه ابتدایی هم جاری کنید. یعنی الان بنده نمیدونم این دست من نجس یا پاک، شبهه بگه پاک در اطراف علم اجمالی نباشد، در شبهات بدویه قاعده طهارت جاریه. اینجا هم که شما الان در اطراف علم اجمالی بخوایی که بعد از اینکه او رو با استصحاب طهارت گفتی پاکه، قهرت این یکی میشه شبهه بدویه. شبهه بدویه به قاعده طهارت بخوایی بگی، آیا قاعده طهارت اینجا با قاعده طهارتی که در جای دیگه ابتدایی داریم یکیه؟ نه، وجه فرقش همینه. در شبهات ابتداییه بدویه اذن در معصیت درش محرز نیست، احراز نداریم دیگه اذن در معصیت باشه. ممکنه قایی هم صادف الواقع ها، امکان این معنا هست، ممکنه در شبهات بدویه هم یه موقع صادف الواقع، نه اینکه، اما کی صادف، امکان داره صادف الواقع بعد بفهمه، ممکنه اشکال نداره، اما در درجه اولی نه، ما اونجا اذن در معصیت ندادم در اونجا. اما در مثل ما نحنیفی ما که در اطراف علم اجمالیست، شبهه بدویه در اینجا اگر بخوام جاری کنم به عنوان کل شیء طاهر، یقین پیدا میکنم به این که اینجا اذن در معصیت و قویه. و این جهت فرقیست که خواستیم به استضاف خدمتون بیان کنیم، فرق بین الاقتضا و الالیه در چنین جایی که ما الان اشاره کردیم امکان پذیر نیست. چرا؟ برای که مستلزم اذن در معصیت و اذن در معصیت هم اجازه داده نمیشد. پس فارق بین شبهه بدویه ابتداییه و شبهه بدویه فعل محصوره در همین نکته بود که اشاره کردیم، ولذا اینجا محل اشکاله که قائل به طهارت میشیم. این یک بخشی بود که من خواستم خدمتتون بگم، علل قول بالاقتضا، ولی اگه علیت بگید که راحت راحتی دیگه نه. بنابراین این بحث اجازه بفرمایید دامنش جمع کنیم، از این جهت بحث تمام کردیم ان شاء الله. حالا یه سلسله تنبیهاتی داریم اینجا، اموری داریم که اینا همه قابل استفاده است، خیلی جالبه، در فقه خیلی به کار میره این قواعد. انسان هر چی بهتر روش کار بکنه ارزش داره، چون مباحث فقهیه است، تقریبا موارد فقه درش میشه. در این تنبیه اینجا اموری رو ما بخوام خدمت شما عزیزان تقدیم بداریم. امر اولی که در اینجا عنوان کردیم، یه سوالی در اینجا مطرحه. این سوال رو ببینیم شما چی جواب برش میدید، به نظر مبارک شما عزیزان چی میاد، چیه؟ بعد از اینکه بنا شد علم اجمالی در شبهه محصوره منجز باشه، این قرار شد اینه که در شبهه محصوره علم اجمالی منجز باشه، این قبول، چشم. دوم، بعد از اینکه ثابت کردیم که ما نظر ما اینه که علم اجمالی علت تنجم نه اقتضا، مبنای ما این شد. اگه وقع شما پرسیدن یه جایی سوال کردن علت اجمالی علت یا اقتضا، میفهمون نه ما علت میدونیم، علت تامه میدونیم. خب در علت تامه هم که به حمد الله مستحضری، وجوب الموافقت القطعیه و حرمت المخالفه، این معنای علت تامهش اینه که این دوتا رو باید حتما به دست بیارم. خب حالا سوالتون چیه؟ سوال ما اینه در اطراف علم اجمالی که میخواد علم منجز باشه، آیا عنوان معین زا حقیقت واحده هم لازم است؟ که باید در یک چیز باشه، در یک عنوان معینی که دارای حقیقت واحده هست، در چنین جایی من ندونم کدام یک از این دوتا دارای حکمه. مثلا مثال معروفی که خودتون مستحضرید، در این که نمیدونم آیا این کاسه نجس است و یا اون کاسه نجس است، اما هر دو نجسه، واضح باشید، چه در این طرف باشه نجاسته، چه در اون طرف باشه نجاسته. عنوان واحدون معینون زا حقیقت واحده، مواظب باشید، یک حقیقته. اگر این طرف هست وجوب الاجتناب لعجل نجاسه، اگر اون طرف هم هست وجوب الاجتناب لعجل نجاسه، هر دو جهت نجاسته. این میگن عنوان واحد. منظور از عنوان واحد یه وقت تو شبهه تو ذهنتون نمونه که یعنی چی فرمودید عنوان واحد و زو حقیقت واحده، این منظور چیه؟ اینه منظور اینه که یک چیزی باشه که وجوب اشتراب در این شاید عنوان واحد باشه. آیا در اطراف علم اجمالی که موجب تنجز میشه شرط هست به این که در عنوان واحد باشه؟ باید عنوانش هم معین واحد باشه حتما، یا نه چه لزومی داره عنوان واحد معین لازم میشه ولو زو عنوانه این باشه، دو تا عنوان. مثلا چجوری مثال باز بزنید؟ مثلا فرض کنید دو تا کاسه من این طرف دارم که این دو تا کاسه این ور من اگر حکمی داشته باشه نجاسته که باید ازش اجتناب، یک کاسه دیگه هم جا دارم این اگر حکمی داره قصبیته، این قصبه، اون نجسه یجب الاجتناب، اون قصبه یجب الاجتناب. خب حالا اگه بنده علم اجمالی دارم به این که اما هازا نجسون، این دوتا ظرف هایی که و اما اون حالا چی ظرف قصبون، اینجا الان دوتا عنوان شد، آیا علم اجمالی در اینجایی که زور عنوانه اینه بازم منجز میشه؟ یا شرط تنجز اینی که عنوان واحد باشه؟ مروی صاحب حدائق رحمت الله علیه در حدائق عنوان واحد و شرط میدونه. صاحب حدائق فرموده یشتر تو فی تنجز علم الاجمالی ان یکون عنوانا واحدا سو حقیقت واحده. اوه ایشون میگه باید یک حقیقت واحده باشه، اما اگر دو تا حقیقت شد دیگه علم اجمالی منجز نیست، علم اجمالی منجز نیست. خب این عالم فقیه، این مرد مولا، چرا این حرف زد ایشون؟ برای چی؟ ایشون میفهمد وجه این مطلب که اینه که ما به نظر ما میاد از باب این نکته است، چون اگر اختلاف در حقیقت پیدا کرد نتیجه اختلاف در حقیقت که تنجد به هم میخوره. چرا؟ چیشی بخواد منجز بشه؟ وجوب اجتناب عن النجس؟ یقین ندارم تنها. وجوب اجتناب عن القصد؟ عنوان که عوض شد، قهرن اون جهت واحدهی که بخواد اثبات کنه وجوب تنجز را بگد اجتناب کن ما نداریم، چون عنوان عوض شد، دوتا عنوان شد. و چون دوتا عنوان شده، بنابراین علم اجمالی در اینجا کارگر نیست، نمیتونی کاری انجام بده. ایشون آمده این فرموش کرده صاحب حدایه، ولی خب علمای بعد از ایشون نرفتن زیر بار. بزرگان اصولیین ما فرمودن این حرف کم نوتیه کرده ایشون. چرا؟ تنها مفهوم الخطاب توش، ایشون میگوی مفهوم الخطابه فقط دوتا شده. نه، حقیقت واحده در همه این دو جا وجوب الاجتناب. آره دیگه، اونی که حکم منجزی که در اینجا هست چیه؟ وجوب الاجتناب. حالا وجوب الاجتناب عن دوتا عنائین به چه ملاک؟ فرق نمی کنه، به ملاک نجاسه او به ملاک القصبیه، هر دوشون این دلیل مشترک دارن. هم داره اجتنب عن النجس اینو میگه، اونم میگه اجتنب عن القصب اینو میگه، هر دوشون اجتنب دارن. جامع بینهما موجودون. چرا میگه جامع نداریم؟ فقط جامع در مفهوم خطاب کملاتی داره میکنی، جامع در واقعیت خطابه، حقیقت خطاب نسبت به هر دو اجتنبه، هم از این اجتناب کن هم از اون اجتناب کن. پس وجوب الاجتناب جامع مشترکون بین طرفین، من العنائین و بین اون طرف که عناء قصبی است. بلکه اجازه بدید پاموی خود بالاترم بذاریم. چطور؟ آیون میخوان بگن اشتراکات جنسیه، گاهی در جنس، گاهی در نوعه. ممکنه گاهی اشتراک در جنس باشه، گاهی اشتراک در نوع باشه. خب در نوع واحد یعنی که هم نجس باشه اون نجس. حالا اگر بالاتر بریم در جنس هم اشتراک داشته باشه چه اشکال داره؟ چطور؟ یا قوم میگیم در یکی فرض کنید عنوان بس الزامی باشه و در دیگری به عنوان زجر باشه، یقین دارم یا باید از این اجتناب کنم یا باید او رو بیاورم. من ده یقین دارم یا اجتناب عن العنین دارم یا واجب هست نذر کردم که اون ظرف رو استفاده کنم. هر دو حکم الزامی داره، هم اجتناب الزامی، هم اتیان به واجب، واجب الزامی. خب جامع مشترک بین هما چیه؟ الزامیت. بنده الزام دارم که این عمل انجام بگیره، خطاب الزامی دارم، اما بالفعل او به زجر که یعنی معنای نه باشه. در اینجا هم فرق میکنه. علم اجمالی من به این معنا موجب تنجز و حکم است. من باید هر دو رو به دست بیارم، هم اجتناب صد کنه هم باید عنوان واجب اتیان بیارم. بس برابرین لزوم نداره حتی در نوع واحد، نه، بلکه اگه در جنس واحد، در جنس هم جنس اعلا و جنس ادنا باشه فرق نمی کنه، جامع مشترک هر سه شفر.
بین محصورین میشه؟
بله،
بین محصورین
محصورین نداره، نه، اتیانش هر دو مقدوره، نه ترک و فعلش هر دو مقدوره، محصورین نیست. واجبان اتیان زار او ترک حاضر هر دوش مقدوره، محصورین نمیشه. خب انشاءالله این مطلب برای برادران عزیز بزرگ روشن شد. فقط اینجا یه اشکال اساسی هست، این اشکال من امروز براتون مطرح میکنم ببینم نظر مبارکتون چی میشه. که چی؟ شما میفرمایید که آقا یا این نجس است یا این قصب است. بله، هازا اما نجسون او قصبون، دوتا عنوان شد. بله، دوتا عنوان. بله، شما نمیتونید علم اجمالی رو منجز کنید. آقا جان دستمو به دامنه تو رو خدا ما رو اذیت نکن. چی من علت داره؟ چرا؟ چون برای که در قصر آیون میگن واقعیت القصر فرق میکنه با علم بالقصر. دقت کنی چی میخوام بگم، واقعیت القصر با علم به قصر. اگه بنده نمیدونم این آب قصریه، نمیدونم قصریه، وضو گرفتم بعد فهمیدم آب قصریه، این وضو باطله یا صحیحه؟ وضو گرفتم نمیدونستم قصریه، بعد فهمیدم ای داده میداری آب قصریه، این وضو من چه صورتی داره؟ درست یا نه نادرست؟ علما تو رسالهاشون نوشتن اگر قاسم قصر خودش قاسم نباشه، مخصوصا این صورت، حالا یه واقع خودش هم قاسمه، بعضی از علما میگن مثلا یادش رفته، نه خودش هم قاسم نیست، نه قصر هم دیگری کرده، ولی من نمیدونستم قصره، وضوری گرفتم غسل کردم بعد فهمیدم ای داده میدار این آب قصری بود. خب علما بیا سوال کنه حاجا تکلیف ما چیه؟ روزو درسته، قصرت هم درسته، احتیاج به آدم نداری. چرا؟ برای چی؟ برای که علم بالقصر مانعه، لا قصر بالواقعی. دقت کنید، العلم بالقصر مانع اون لا القصر بالواقعی، او علم بالقصر مانعه. بله خیلی خوب، حالا اینجا میایم سر اینجا، اگه من علم بالقصر واقعی که ندارم، نه علم و قصف هم داره، قصف ظاهریه، این شاید واقعا قصف نباشه. از کجا من قصف باشه؟ قصف ممکنه نباشه. خب اگه اینجور باشه پس من نمیدونم قصفیت این ظرف مطابقون للواقع ام لم یطابق، علم مطابقه نداره. خب پس علم اگه مطابق نه، پس شما علم تکلیف احد ما بل اجتناب با عنوان القصریه، اول اجتناب با عنوان جیاسا ندارید، چون نمیدونم من طابق الواقع عملو وافق الواقع عملو. یه موقع آدم بدان خودش قصر کرده و اینم قصره، خب خیلی خوب، اما شما که نمیدونی قصره، حال که نمیدونی قصره، در این جهت اگه من با این وضو گرفتم یقین ندارم به این که حتما تکلیف الزامی دارم. این شبهه رو علما تو کتابشون آوردن، اینا متعرض شدن، این توهم متعرض شدن، کیفه یمکن علم اجمالی منجز باشه در جایی که علم به مطابقت واقعی ندارم، احتمال میدم مطابق واقعی باشه، لن علم به وجود و آیون فهمدن قصف واقعی مانعون لا قصفی که ظاهرت بگیم قصفون. این انشاءالله باشه فردا جواب شده. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی